ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در پی ائتلافی بین المللی برای اقدام علیه سوریه است. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به نیمی از درآمد نفتی خود در هر ماه محروم شده است. و یک ائتلاف انتخاباتی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در سوریه آغاز می‌کنیم. چک هگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن برای دستیابی به ائتلافی بین‌المللی برای حمله نظامی احتمالی علیه سوریه همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. از دیگر سو مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما روز پنجشنبه گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با دولت سوریه را در نشستی با رهبران کنگره در میان گذاشتند. ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. نمایندگان پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه و پس از ساعت‌ها بحث علیه مداخله نظامی این کشور در سوریه رأی دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها 285 نماینده به طرح مداخله رأی مخالف و 272 نماینده به آن رأی موافق دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایالات متحده آمریکا با اقدام علیه سوریه میخواهد به گفته او با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که میگوید جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی‌ها رسانده است. در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جلسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه در روز پنجشنبه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. اما گزارشی رو بشنوید از مرداد قاسمفر.
بعد از آن که نشست شورای امنیت درباره انجام عملیات محدود علیه سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه دیوید کامرون نیز در پارلمان بریتانیا حضور یافت تا موافقت احزاب سیاسی حاضر را برای شرکت بریتانیا در این حمله به دست بیاورد. نخست وزیر بریتانیا در بخشی از سخنانش گفت:
The question before the House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century, slaughtering innocent men, women and children.
پیش از هر چیز پرسش امروز این است که چگونه باید به یکی از انزجارآورترین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این قرن و به کشتار فجیع مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه پاسخ داد. این جانبداری از یک طرف درگیری در سوریه نیست. این تاخت و تاز و اشغال نیست و این تغییر رژیم یا همکاری نزدیک با مخالفان سوری نیست. این درباره به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی و پاسخ ما به این جنایت جنگی است و نه چیز دیگر.
اما پارلمان بریتانیا که اکثریت کرسی‌هایش هم در اختیار همحزبی‌های آقای کامرون است، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در برابر استدلال‌های نخست وزیر حاضر به صدور مجوز ورود بریتانیا در جنگ علیه رژیم اسد نشد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره علت این تردید چنین می‌گوید:
در مورد بریتانیا دو مسئله وجود داره به واقع. یکی این که همونطوری که در بحث‌هایی که در مجلس این کشور انجام شد، اینها خواستار این هستن که از تکرار مسئله عراق در سال 2003 میلادی، یعنی دقیقاً 10 سال و چند ماه پیش، جلوگیری بکنن. در اون زمان خب اطلاعاتی رو که دولت وقت انگلستان به مجلس این کشور ارائه داد در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق غلط از آب در اومد. و مسئله دوم این بوده که بایستی به انتظار گزارش بازرسان سازمان ملل بود و بعد از اون تصمیم گرفت.
این در حالی است که چک هگل وزیر دفاع آمریکا در حاشیه نشست روز پنجشنبه کشورهای آسیان تاکید کرد که تنها در همکاری با سایر کشورها با دولت سوریه مواجهه نظامی خواهد شد.
آمریکا در حال رایزنی با همه متحدانش و با جامعه بین‌المللی درباره سوریه است و ما به همفکری با متحدانمان ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که رئیس جمهوری باراک اوباما این را روشن کرده باشد و من هم در فرصت‌های گوناگون گفتم که هر اقدامی علیه سوریه به صورت همکاری بین‌المللی خواهد بود.
اما چرا با اینکه هم منابع آمریکایی و هم بریتانیایی نمیتوانند 100% تایید کنند که حمله شیمیایی کار رژیم اسد بوده یا مخالفانش، اوباما و کامرون بر این حمله تاکید دارند؟ هوشنگ حسنیاری.
سوال خیلی مهمی است. به نظر من به دو دلیل عمده. یکی این که از یک سال پیش که آقای اوباما تعهد اخلاقی داد که در صورت حمله شیمیایی در سوریه توسط نیروهای دولتی به آمریکا دخالت خواهد کرد، این به نوعی تعهد به وجود آورده برای دولت اوباما که به چنین کاری دست بزنه. مسئله دوم این هست که تصاویری رو که در تلویزیون دیده شدن و این تصاویر به روشنی نشان دهنده این هستند که سلاح‌های شیمیایی استفاده شدند، در نتیجه بحث دولت انگلستان و دولت آمریکا این هست که بایستی از حقوق انسان‌هایی که قادر نیستن از حقوق خود دفاع بکنن دفاع کرد. در نتیجه یک نوع مسئولیت اخلاقی اونچنان که میگویند وجود داره و این دو عامل مهم ظاهراً این رهبران این دو کشور رو به این امر واداشته که به هر تقدیر وارد جنگی هرچند کوتاه، هرچند با اهداف بسیار بسیار محدود بشوند که به این دو امر جواب مثبتی داده باشند.
از روز پنجشنبه بحث مداخله بشردوستانه از سوی آمریکا و بریتانیا و متحدان غربیشان در سوریه به ناگهان فروکش کرد و از آن تب و تاب اولیه افتاد. آیا این به معنی منتفی شدن خطر از سر رژیم بعثی در سوریه خواهد بود؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه.
به نظر من تنها فوریتش تا حدی دچار تزلزل شده و البته اون هم باز بستگی تام داره به اینکه رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی بخواد بگیره. خواهیم دید بعد از اینکه این گزارش بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت داده بشه و سوالات جدی که در پی این گزارش مطرح خواهند شد، دوباره می شود انتظار داشت که این بحث جنگ با شدتی بیشتری از سر گرفته بشه.
گزارش بازرسان سازمان ملل تا سه‌شنبه آینده منتشر نخواهد شد. بعد از آن باید دید که سیر امور به کدام سو کشیده خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. در خصوص آخرین تحولات در سوریه اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-0221-12-21-12. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا از همکنون آماده دریافت و ثبت و ضبط پیام های تلفنی شماست. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
خبرها رو ادامه میدیم. یک ائتلاف انتخاباتی. شماری از رهبران و فرماندهان سابق مجاهدین افغان روز پنجشنبه یک ائتلاف انتخاباتی با عنوان اتحاد انتخاباتی افغانستان تشکیل دادند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان، عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم، جنگ سالار ازبک، محمد محقق از رهبران شیعیان، عطا محمد نور والی بلخ و یونس قانونی رئیس سابق پارلمان افغانستان از اعضای این ائتلاف انتخاباتی هستند. اعضای این ائتلاف که از 13 حزب تشکیل شده است اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری که بهار سال آینده برگزار می شود یک نامزد مشترک معرفی خواهند کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته است جمهوری اسلامی ایران هر ماه به حدود نیمی از درآمد نفتی صادراتی خود نمیتواند دسترسی پیدا کند. این گزارش می‌افزاید دولت آمریکا تخمین می‌زند ایران به دلیل تحریم‌های جدیدی که از بهمن ماه علیه تهران وضع شده، هر ماه از دسترسی به حدود 1.5 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود که در بانک‌های خارجی انباشته شده محروم است. این گزارش می‌گوید در نیمه اول سال جاری درآمد نفتی ماهیانه ایران از محل صادرات متوسط 1 میلیون بشکه نفت در ماه حدود 3.5 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های سیرالئون، مردی که هفته گذشته به اتهام واسطه‌گری قرارداد فروش اورانیوم به ایران بازداشت شده، گذرنامه جعلی داشته است. بیشتر اعلام شده بود که این فرد تبعی یکی از کشورهای غرب آفریقا بوده است، اما سیرالئون این موضوع را تکذیب کرده است. وزارت اطلاعات سیرالئون شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که این فرد با نام پاتریک کمپل گذرنامه‌ای به همراه داشته که در سال 2004 میلادی از راه‌های مشکوک تهیه شده است. بنابر این گزارش، این فرد که تابعیت او مشخص نشده، سفر خود را نه از سیرالئون بلکه از نیجریه آغاز کرده است. این مرد 33 ساله هفته گذشته در نیویورک بازداشت شد و متهم است که نمونه‌ای از اورانیوم را در کفشی در چمدانش پنهان کرده بود. محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیداری با اعضای جبهه اصلاحات اظهار امیدواری کرده که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با ابتکار عمل رئیس جمهور حل بشه. در همین ارتباط آزادی اسدی گفتگویی رو داشته با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس نزدیک به طیف ملی مذهبی.
این سخن آقای عارف رو باید استقبال کرد، ولی برای این کار به دو عمل بزرگ نیاز: افکار عمومی جامعه و جامعه مدنی این خواستر مطرح کنه، دوم که خود آقای عارف و حتی آقای خاتمی و چهره‌های سیاسی و مدنی با ارائه راهکار و زمینه سازی راه برای رایزنی هم رفح هست هم آزادی زندانیا فراهم کنند. این نیاز داره که رئیس جمهور بتواند از مجراهای حقوقی و قانونی و از افکار عمومی استفاده کند. باید یک کاری کرد که با یه جمله جناح راست افراطی دوباره میدان دستش نگیره. رفتار آقای عارف اگه با یک برنامه حساب شده همراه با تمهیدات حقوقی و افکار عمومی باشه، میشه روش امید داشت. و در این حال در برنامه آقای وزیر اطلاعات این بوده، پرونده سازی هایی در چند سال گذشته صورت گرفته که شاکیش وزارت اطلاعات بوده و این پرونده سازی ها درست نبوده.
با توجه به اینکه شما خودتون اشاره کردید به حال آقای روحانی هم باید یه راهکارهایی داشته باشه، اگر کمی به گذشته برگردیم، آقای روحانی توی جلسه نهایی مجلس در دفاع از وزیران خودش از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ارشدش به عنوان اردوکشی خیابانی یاد کرد که تا حدی هم معترضان رو آزرد. با توجه به اینکه به هر حال آقای روحانی در موارد مختلف حتی یک بار از آشتی صحبت کرد، یک بار از این موضوع که باید به توبه فکر کرد، فکر میکنید موضع آقای روحانی شخصا در مورد این شرایط چی هست؟
ببینید آقای روحانی به نظر من طرفدار جنبش سبز نبود، ولی در همون سخنرانی گفت ادعی هم تحریزه که آخریده. خب کسی که یک موضع بینابینی میآید، قرار نیست که جنبش سبز به جریان به اصطلاح مدنی رادیکالتر عیناً این آقای روحانی باشه. ولی آقای روحانی شعار زندانی سیاسی چرا هم داده است و در دانشگاه شریف در سخنرانیش به رفع حصر رهبران جنبش سبز هم اشاره کرده است. اینجا احتیاج به چانه زنی و بالانس جامعه مدنی و فعالان سیاسی و دموکراسی خواهد که میتوانند این ایده رو قوی ترش کنند. و در این حال آقای عارف به عنوان کسی که یک پتانسیلی از اعتبار اجتماعی دارد الان و پشت این ایده وایستاده است، باید به طرف ارائه راهکارها رفت. اون جمله آقای روحانی هم در نظر داشته باشید که در روز عید فطر جلوی رهبری نظام که باید گذشت کنیم با آوردن جمله از نهج البلاغه. این نگاه آقای روحانی نشان میده الان رهبران جنبش سبز هستن تو زندان هستن، که این طرف یکی کسی زندان نیستش که، ولی در این دو طرف یک طیف میانه برای سازش هم و گفتگو برای آزادی زندانیان سیاسی بدون اینکه توبه کند کسی نیاز است که این آقای روحانی نقش بازی کنه.
بعضی از چهره های سیاسی هم البته گفتن که نباید از حسن روحانی انتظار داشت، مثل مصطفی تایزاده اگر یادتون باشه در نامه ای نوشت بعد از انتخابات که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی نیست.
درو کاملا درست میگید، ولی بحث این است که در ادامه راهکارهایی ایجاد کنید که فضا برای عمل آقای روحانی باز بشه.
چه راهکاری آقای رحمانی فکر میکنید وجود داشته باشه؟
راهکاری هم در میان مدت که اول صدای نهاد مدنی هم آرام آرام بشه، حقوقی بلند بشه، چهرهای سیاسی هم وارد بشه. آقای خاتمی الان داره قانون میده، آقای هاشمی فعالتر بشه و چهرهای سیاسی و نهادهای مدنی، آزادی زندانیا و رفع هست و امان. این به نظر من فضا ایجاد میکنه که همونجور که رأی مردم رو خوان
خواندن میشود انتظار داشت که این اقدامان صورت بگیره. این یک شبه نمیشود، با یک موضع سیاسی نمیشود، یک حالت مستمر مدنی میخواهد که در زمان مناسب شما بتوانید تاکتیک‌های مناسب بزنید.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس. اما همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.